بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد از آن که اشاره لفظیه خودش یک اشاره مستقله ای شد، همانطوری که اشاره فعلیه استقلال دارد، اشاره لفظیه هم استقلال داره و در حقیقت اینها دو نوع از اشاره هستند و هر کدام بی نیاز از دیگری. و باز این معنا رو نمی تواند کسی تردید بکند که اشاره لفظیه در رابطه با اشاره یک حقیقتی دارد غیر از حقیقت اشاره عملیه، اونطوری که انسان خارجاً ملاحظه می کند در مواردی که اشاره مبتلا به انسان واقع میشه، انسان خودش رو مختار میبینه، دو راه برای خودش باز میبینه. یک راه اشاره عملیه و یک راه هم اشاره قولیه، و اینها دارای دو حقیقت نیستند، فقط تمایزشون به قول و عمل که اشاره لفظیه به قول حاصل می شود و اشاره عملیه به عمل تحقق پیدا میکنه، و الا در حقیقت اشاره و تحقق اشاره فرقی بین این دوتا نیست. و معمولا هم همراه هم واقع میشوند، لکن گاهی اشاره لفظیه خالی از اشاره عملیه است و بالعکس. حالا برای اینکه ما موضوع له هازا را مشخص بکنیم، اول باید یک تحلیلی در اشاره عملیه داشته باشیم. ببینیم در اشاره عملیه این حرکت الید، این که انسان دستش رو تکان میدهد به عنوان اشاره، یا سرش رو مثلا تکان میدهد به عنوان اشاره، این حرکت الید که حالا ما مثالمون رو همون حرکت الید قرار میدیم، این حرکت الید در اشاره عملیه مفاد و مدلولش چیه؟ آیا با این حرکت الید چی تحقق پیدا می کند؟ با این حرکت الید البته حرکت الید رو واضع نیامده وضع بکنه. اگر ما کلمه وضع رو در اینجا به کار ببریم، باید وضع طبیعی بگوییم، نه اینکه واضعی اومده باشه چنین چیزی رو وضع کرده باشه بگوید اگر شما دستتو حرکت بدی اشاره تحقق پیدا میکنه. این به واضع ارتباطی نداره. یک وضع طبیعیه، یعنی خود طبع انسان و طبیعی انسان این رو عامل قرار داده و این رو راه برای رسیدن به هدف اشاره قرار داده. آیا در حرکت الید ما که یک کسی از در وارد می شود و با دست خودمون به طرف او اشاره می کنیم، این حرکت الید مفادش چیه؟ مفاد این حرکت الید چیه؟ آیا این حرکت الید معناش مفرد مذکره؟ که حرکت الید یعنی المفرد المذکر، یا حرکت الید مفادش اشاره است؟ اشاره همون طوری که عرض کردیم یک معنای نسبی و معنای حرفیه، یعنی یک واقعیت، منتها واقعیت مضاف به دو نفر، واقعیت منتسب به دو شیء. اشاره مشیر لازم دارد، مشارون الیه لازم داره. هر کدام از اینها تحقق نداشته باشه اشاره نمیتواند تحقق پیدا بکنه. اما بعد از آنی که این دوتا تحقق پیدا کرد و حرکت الید واقع شد، این حرکت الید ارتباط بین مشیر و مشارون الیه رو درست میکنه، یعنی واقعیت اشاره و حقیقت اشاره به این حرکت الید نحو المشار الیه تحقق پیدا می کند. قبل از آنی که زید وارد مسجد بشه یا قبل از آنی که شما حرکت الید را به طرف زید داشته باشید، این اشاره تحقق نداشت، این واقعیت تحقق نداشت. مثل همون که در معنای حرفی گفتیم، تا زید وارد مدرسه نشده و مدرسه به عنوان ظرف زید قرار نگرفته، این واقعیت معنای حرفی فی تحقق پیدا نمی کنه. در اشاره عملیه حالا به جای کلمه فی حرکت الید در کاره. اونجا زیدی بود و داری بود و ظرفیتی که کلمه فی دلالت بر اون ظرفیت می کرد. اینجا هم مشیری هست و مشارون الیهی هست و حرکت الید نحو المشار الیه، که این حرکت الید نحو المشار الیه یدل علی الاشاره، منتها عملون یدل علی الاشاره، فعلون یدل علی الاشاره، الدالو هو الفعل والمدلولو هو واقعیت الاشاره. عرض کردم که انهو وزعه بالوضع طبیعی، یعنی وضعی که وضع لازم نداره، وضعی که خود طبیعت اقتضا کرده، که انهو وضع بالوضع طبیعی لدلالت علی الاشاره. آیا در اشاره عملیه ما غیر از این می توانیم تصویر و ترسیمی داشته باشیم؟ در اشاره عملیه غیر از این مسئله دیگری وجود داره؟ یا واقعش همینه، حرکت الید یدل علی الاشاره، الاشاره معنا واقعی، الاشاره معنا حرفی، و یتقوم به شخصین المشیر مثلا والمار الی. این اشاره عملیه است. آیا وقتی که ما وارد اشاره لفظیه می شویم و کلمه هازا را به جای حرکت الید ازش استفاده می کنیم، آیا مطلب دیگرگون می شه؟ اصلا فرق می کنه اوضاع، یه و مطلب دیگری به وجود میاد، یا اینکه همون چیزی را که در باب اشاره عملیه تحقق داشت و همون چیزی را که دلول حرکت الید بود، همون چیزم مکلمه هازاست، هازام همون نقش رو بازی میکنه و همون مفاد رو افاده میکند. فرقش فقط در قول بودن و فعل بودنه، اما دیگه مسئله اول مفادها یک معنای دیگری بشود، معنای هازا تغییر بکنه، این ظاهراً مسئله اینطور نیست. هازا همون کار، کتولیت همون کار رو داشت، هازا همون رو دلالت داره که حرکتولیت همون رو دلالت داشت. حرکتولیت مفادش اشاره بود، اشاره یک واقعیت حرفی بود، هازا معناش همینه، هازا یدل علی الاشاره. اشاره چیه؟ یک معنی، معنای واقعی از قسم چهارم که همون معانی حرفیه عبارت از واقعیات این قسم چهارم بودند. پس هازا یدل علی اشاره، منتها در مشارون الیهش عرض می شود دو خصوصیت اخذ شده، اشاره به مشارون الیهی که دو خصوصیت داشته باشه، یکی این که مفرد مذکر باشه و یکی این که حاضر باشه در مقابل غائب، که مسئله غیبت مربوط به بعضی از ضمائر که ان شاء الله عرض می کنیم. اما این دو خصوصیت در مشار الی، این ربطی به حقیقت معنای هازا نداره. حقیقت معنای هازا نفس الاشاره است. و این که در همون شعر ابن مالک هم شما دیدید، ایشون هم همین حرف رو میزنه. ابن مالک در الفیه همین حرف رو میزنه، این که میفرماید بزا لمفرد مذکرن اشر، این لمفردن متعلق به اشره، یعنی بزا اشر الى مفرد مذکر، بزا اشر الى مفرد مذکر، یعنی این دلیل بر اشاره است، این مدلولش اشاره است، این مفادش اشاره است، منتها مشارون الیهش عبارت از مفرد مذکر و علاوه باید قید حضور را مفرد مذکر اخذ بکنیم. این عبارت هم همین معنا را دلالت داره. و اما این که مرحوم محقق خراسانی فرمودند که مطلب ایشون رو نقل کردیم، که ما بیاییم بگیم هازا برای المفرد المذکر وضع شده، اصلا معنای هازا کلی المفرد المذکره، معنای هو کلی المفرد المذکره. این با اون چرا که انسان میفهمد و اون چرا که نحویین در معنای هازا گفتند و اون چرا که در مرادفاتش در لغت‌های دیگر خب خود انسان میفهمه، آیا کلمه این که ترجمه هازاست این مساوی با المفرد المذکره؟ این مفرد المذکر، این با المفرد المذکر مثل انسان و حیوان و ناطقه، همونطوری که انسان با حیوان و ناطق اگر مفهومشون هم تغایر داشته باشه، اما ماهیت انسان و ماهیت حیوان و ناطق یکیه، آیا هازا با المفرد المذکر این حکم رو داره؟ بالاخره شما که میگی هازا برای المفرد المذکر وضع شده، یا باید بگی هازا و المفرد المذکر مثل انسان و بشر میمونن، که حتی در عالم مفهوم هم متحدن، یا لااقل اگر بخواهید بفرمایید که در عالم مفهوم متحد نیستن، لااقل مثل انسان و حیوان و ناطق در عالم ماهیت باید اتحاد داشته باشند. آیا بیننا و بین وجداننا کلمه هازا با کلمه المفرد المذکر مثل انسان و بشر یا انسان و حیوان و ناطقه؟ شما هیچ شده از کلمه هازا تا کلمه هازا رو میشنوید اصلا مفرد مذکر تو ذهن شما آمده؟ یا اگر من کلمه المفرد المذکر رو عنوان بکنم با کلمه المفرد المذکر، آیا کلمه هازا تو ذهن شما آمده؟ پس اینها همه دلیل بر این است که ما نمیتونیم بگوییم که هازا یک معنای عام میداره و اون معنای عامش کلی المفرد المذکر. منتها واضح گفته وقتی شما میخواهید کلمه هازا را در معنای خودش استعمال بکنید همراه با اشاره باشه، اونجایی باشه که اشاره به مفرد مذکر مطرحه، اما اشاره تو معنای هازا نیست. معنای هازا نفس المفرد المذکر به همون حیث کلیت و عمومیتی که درش وجود داره. لذاست که این بیان مرحوم محقق خراسانی خلاف اون چیزیست که انسان میفهمد و درک میکند، بلکه واقع مسئله همونی بود که ما عرض کردیم که خازای لفظی همون اشاره عملیه رو دلالت میکنه و همونطوری که در اشاره عملیه مفاد اشاره واقعیت اشاره و حقیقت اشاره است، نه اشاره به معنای مفهوم الاشاره، اشاره واقعی و حقیقی، همونطور اشاره لفظیم همین مفاد رو داره. منتها یک اشکالی که کسی میتواند به ما متوجه بکنه این است که خب روی این بیانی که ذکر شد، هازا یک معنای حرفی داره و چیزی که معنای حرفی داشته باشه این صلاحیت نداره که به عنوان مبتدا واقع بشود، نه خود حرف صالح برای این معناست و نه چیزی که معنای حرفی داره صلاحیت برای این معنا رو داره، در حالی که ما در تعبیرات خودمون کلمه به جای زیدون قائمون میتونیم تعبیر بکنیم بگیم هازا قائمون. هازا قائمون یه جمله درستیه. او وقت این رو کسی بیاد اشکال بر ما بکنه، بگه اگر هازا به معنای اشاره است، اشاره که صلاحیت نداره که موضوع برای قائمون واقع بشه، اونی که قائم است مشارون الیه قائمه. به عبارت روشن‌تر، اگر ما حرف مرحومای آخوند رو بپذیریم، ما میتونیم بگیم المفرد المذکر قائمون. قیام وصف برای همون مفرد مذکره و شأن برای همون مفرد مذکره. روی کلام مرحومای آخوند هازا قائمون یک معنای خیلی صحیحی خواهد داشت و هیچ اشکال ادبی هم به او توجه پیدا نمی کنه، برای اینکه معنای هازا المفرد المذکر و المفرد المذکر قائمون این یک معنایی است که میتواند درست باشه. ولو اینکه یک اشکال دیگری به مرحومای آخوند در این رابطه هست و اون این است که قائمون وصف برای مصداق المفرد المذکره، نه وصف برای کلی المفرد المذکر. مرحومای آخوند که نمیگن هازا برای مصادیق المفرد المذکر وضع شده، برای مفهوم کلی المفرد المذکر وضع شده. وقت این کلی المفرد المذکر نمیتونه موضوع برای قائمون قرار بگیره، لکن این اشکال به ایشون خیلی مهم نیست. اما اشکالی که به ما متوجهه اشکال مهمیه که شما اصلا معنای هازا را اشاره گرفتید. درسته که اشاره مشارون الیه لازم داره، اما مشارون الیه معنای هازا نیست، مشیر هم معنای هازا نیست. اشاره ای که نسبت بین مشیر و مشارون الیه او معنای هازاست. آیا او رو میشه موضوع برای قائمون قرار داد؟ قائمون رو میشه متحده با اشاره ای که معنای هازاست در قضیه حملیه قرار داد؟ پس شما باید بگید قضیه هازا قائمون درست نیست، در حالی که بلا اشکال این قضیه صحیحه و از نظر ادبیات کسی نمیتواند در صحت این قضیه اشکالی داشته باشه. خب این اشکال رو ما چجوری رفعش بکنیم؟ ما راه حلمون برای این اشکال باز همون استفاده از اشاره عملیه است. شما گاهی به جای کلمه هازا اشاره عملیه خودتون رو موضوع قرار میدید، منتها به این صورت. مثلا زید از در وارد شده، به رفیقتون میگید زید است. این حرکت الید رو مبتدا قرار میدید و زید است رو خبرش قرار میدید. این یه امری است که در اشاره عملیه عرض می شود هست و هیچ گونه مناقشه ای هم درش نمیشه کرد. ما میگیم در این اشاره عملیه شما مسئله رو چجوری حلش میکنید؟ در این اشاره عملیه آیا حل این اشکال به چه نحو خواهد بود؟ هیچ راه حلی غیر از این نداره که بگیم در امثال این قضایا در اشاره عملیه مقصود مشارون الیهه، نه مقصود اشاره باشه. وقتی که میگوید زید است یعنی کی زید است؟ اشاره زیده، اشاره که لا یوغل ان یکون زیدا، لابد مقصود این است که مشارون الیه زیده و این مستلزم این معنا نیست که بذارید حالا عرض می شود که در اشاره عملیه وقتی که اشاره می کند و عرض می شود زید است رو مبتدا قرار خبر قرار میده، این پیداست که نمیخواد بگه اشاره من زیده، زید است رو حمله بر اشاره نمی کند، بلکه مشارون الیه رو موضوع برای زید است قرار میده و این به این نحو نیست که کسی بیاد بهش بگه که نه شما بی خود اشاره کردی، بی خود عرض می شود اشاره ید رو موضوع برای زید است قرار دادی، اشاره که نمی تونه زید باشه، زید که با اشاره اتحاد نداره، مشارون الیه شما زیده. هیچ گونه اعتراضی در اشاره عملیه در این رابطه ملاحظه نمیشه. ما میگیم در اشاره لفظی هم مسئله به این صورته، در اشاره لفظی هم همون تحلیلی را که شما در اشاره عملیه دارید که هیچ گونه عرض می شود جمله‌ای که موضوعش مرکب، موضوعش حرکت الیده و محمولش زید دسته، هیچ کسی نیامده در صحت این جمله مناقشه بکنه و هیچ کسی نیامده بگه این اشاره در غیر جا و محلش واقع شده، نه اشاره در غیر محل واقع شده، نه جمله مرکب از موضوع اشاره عملیه و محمول رو کسی درش ایجاد اشکال و انتقادی کرده، در هازا قائمان هم مسئله همینه. همونطوری که شما در اشاره عملیه مسئله رو حل می کنید، در هازا قائمان هم مسئله حله. و اگر بخوایم خیلی اصطلاحی صحبت بکنیم، باید بگیم محمول قرینه بر این است که مراد از هازا مشارون الیه. تمام شد. عرض می شود که گوش بدید. پس اشکالی که به ما تنها می توانست توجه پیدا بکنه همین مسئله هازا قائمون بود که این رو ما عرض کردیم که با مقایسه با اشاره عملیه این اشکال هم برطرف میشه. روی هم رفته آیا وجدانن؟ عرض کردم حالا ما در لغت عربی هم خیلی به خصوصیاتش واقف نباشیم، لکن چون مرادفات اینها رو در فارسی و در سایر لغات داریم، با توجه به مرادفاتش انسان خوب میتونه پی ببره به قضیه آیا کلمه این در فارسی برای چیه؟ مفادش چیه؟ عرض می شود که اون چه انسان دقت می کند در اسماء اشاره، حالا حازاش به عنوان مثال بود، سایر اسماء اشاره چه اشاره به دور باشه و چه اشاره به نزدیک باشه، اینا در اصل این معنایی که ما ذکر کردیم یکسانن و ما نتیجه میگیریم که معانی اسماء اشاره با اینکه از اینها در ادبیات تعبیر به اسم شده، لکن اینها معنای حرفی دارند و همون واقعیاتی که در معانی حرفیه تحقق داره، همون واقعیات هم در معانی اسماء اشاره تحقق داره و او واقعیت اشاره است. منتها سه مطلب دیگر باقی مونده، یکی ضمیر غائب، یکی ضمیر مخاطب و یکی ضمیر متکلم، که اینها هر کدام یک بحث مستقلی داره و باید مفاد این ضمائر هم به انواع الثلاثه انشاءالله روشن بشه. حالا چهارشنبه است، یک روایت مختصری هم به عنوان تیمن و تبرک بخوانیم. بله؟ نه، اشاره به دو مشارون الیه و اشاره به دو مشارون الیه طبعا تعدد داره، چون طرفش فرق میکنه. فرق نمیکنه. همون هازا رو تصنیه میکنی، اشاره شو معنا رو دوتا میکنه. مشارون الیه چون دوتاست، طبعا اشاره هم دوتا خواهد بود. نه، با یک لفظ اشاره میکنید، با لفظی با یک لفظ اشاره میکنید، ولی دوتا معنا داره. جاءنی رجلان یعنی دو مرد آمده، منتها شما با یک لفظ ای رو افاده کردید، لفظ واحده اما مفادش تعدد داره. عرض می شود که در کتاب ایمان و کفر کافی، اصول کافی، صفحه 280، این اصول کافی های معرب، حدیث نهم، روایتی رو نقل می کند عبدالاعلا ابن اعین، که ظاهرش اینه این برادر زراره است، چون زرارم ابن اعینه، این برادر همون زراره معروفه. نقل می کند ان ابی عبدالله علیه السلام قال من کان یؤمنو بالله والیوم الاخر فلا یجلسو مجلسن ینتقسو فیه امامون او یعاب و فیه مومن. اولا قبل از این که حالا ولو این که حالا ترجمش هم برا شما روشن شد، لیکن قبل از آنی که من این رو ترجمه بکنم، این مسئله رو لازمه که عرض بکنم. این ارتباط و انس با روایات ائمه معصومین علیهم السلام یک مسئله بسیار مهم و ارزنده ای هست. انسان وقتی که به این روایات مراجعه میکنه میبینه اون چه مطلب و واقعیت و ارشاد و هدایت امکان داشته که تحقق داشته باشه در این روایات وجود داره. گاه انسان به یک روایاتی برخورد میکنه و یک سری مطالبی رو از اون روایت استفاده میکنه که انسان پیش خودش فکر میکنه که اگر یک عمر درباره این مطالب فکر میکرد فکر خودش منتهی به اونها نمیشد و به اونها راه پیدا نمیکرد. لذا این روایات به منزله یک اقیانوسی است که جدن فیها ما تشتهی الانفس و تلذ الاعیون، اون چه که انسان بخواهد در این روایات وجود داره. و یکی از وظایف ما و شما این است که در کنار همین مسائل علمی که داریم ما رابطه‌مون رو با روایات بیشتر بکنیم، اونم اقتصار به یک موضوع نکنیم، نگیم فلان موضوع مورد علاقه ماست، تنها روایات وارده در اون موضوع رو ببینیم. نه، انسان باید با همه روایات سر و کار داشته باشه، با تمام روایات و مخصوصاً خب روایات گاهی از نظر مسائل علمی هم مطالب دقیقی درش وجود داره که خود اطلاع پیدا کردن بر اونها اصلاً یک راه مستقلی است برای اینکه رتبه علمی انسان بالا بره. خب شما میبینید بزرگانی مثل مرحوم مجلسی علامه بزرگوار صاحب کتاب مرآت العقول که در شرح همین اصول کافی و فروع کافی نوشته این کتاب ارزنده را، و تصادفاً از نظر سند هم متعرض هست که فلان روایت صحیحه، فلان روایت ضعیفه، فلان روایت موثقه، جهات سندی رو هم ایشون بیان کرده و در بیان مدلول این روایات به قدر این روایات رو جالب معنا کرده در کتاب مرآت العقول، چه روایاتی که مربوطه به اصول اعتقادات و مسائل اخلاقیه و چه روایاتی که مربوطه به فروع و احکامه، که اگر انسان با این سنخ کتاب ها انسی داشته باشه اون وقت است که می فهمد که اون چه برای تکامل انسان در ابعاد مختلف لازم بوده ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین با یک بیان روشن، با فصاحت کامل، با عبارات جالب که واقعا یک مقدار، یعنی به اندازه ای که بشر فاصله داره، از قرآن پایین تره و الا در رابطه با سایر کلمات اصلا قابل مقایسه نیست. خب شما این روایات فقهی بیشتر مورد ابتلاعتون هست و میبینید گاهی از اوقات یک روایت فقهی چند روز باید انسان در باره فهم او و دقت در او وقت صرف بکنه. روایاتی که در اصول عقاید وارد شده دیگه دقیق تر و مشکل تر و بیشتر نیازه به دقت و صرف وقت داره، لذا باید یک برنامه ای در کنار همین برنامه ها انسان داشته باشه برای مراجعه به روایات و استفاده از روایات، که اتفاقا یک لذت خاصی هم در این رابطه وجود داره. وقتی یه روایتی رو انسان برخورد میکنه، یه مطلبی رو که هیچ به ذهنش نمی آمده از این روایت استفاده میکنه، احساس یک عرض می شود نشاطی برای انسان وجود پیدا میکند. بالاخره این روایات رو